بنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي در برابر نامت دل فرو می نهیم و سخنمان را نرم می کنیم چون سجده فروتنان. الهی زبانمان را از تندی و دلهایمان را از قساوت دور بدار. الهی در نرمی گفتار و راستی نیت ما برکت قرار ده. آمین یا رب العالمین.
تو فریاد من امروز شنیدی، دردی در این سینه کم زاد جهان است، که هم زاد جهان
خدا مؤمنی رو دوست داره. احترام مؤمن از قرآن بالاتره. زبونت بد نباشه، خوش زبون باش با مردم، مهربان باش با مردم، زبانت تند نباشه با مردم، که هر کسی که یادت کرد بگید خدا خیرش بده. چقدر زبان خوشی داره، خوش زبون ان شاء الله، مهربان.
چیزی که برای ما خیلی مهمه اخلاق اسلامی است، برخورد من با شما، برخورد شما با دیگران.
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی. آدمی اگر یک زهر تند تلخ رو از دست یک انسان خوشخوی بگیرد، بهتر از آن است که بخواهد یک حلوایی رو از دست یک انسان ترشرویی که بخواهد بر سر آدمی منتی بنهد بگیرد و او رو استفاده کند.
پس خوش اخلاقی از چیزاییش که سبکه اما در میزان عمل سنگینه. روز قیامت اخلاق خوب شما رو که ترازو میزنن تو ترازو، بله، سنگینه، بهش میری با یه خوش اخلاقی. هم بازن بعضی بیرونشون خوش اخلاق هم تو خونه هم چرا بد اخلاق.
قل جلادی بی ان القید صلا فی یدی وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي.
نرمی گفتار نشانه خردمندانی است که زبان را به ترازوی ایمان می‌سنجند. دل پرمهر سخنی آرام دارد و زبانش از سرچشمه درایت سیراب است. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند زبانت را به نرمگویی و سلام دادن به همه عادت بده تا دوستانت فراوان شوند و دشمنانت اندک.
وقتی صحبت می‌کنیم درباره نرم خو بودن، به عبارتی داریم صحبت می‌کنیم درباره رساترین تعبیر انسان. وقتی که به دنبال انسان می‌گردیم و می‌خوایم انسانی رو مد نظر قرار بدیم که زندگی او در اوج کیفیت انسان شناسان است، اون وقت نظر می‌کنیم به نرم خو بودن. طبیعی ما نمی‌توانیم مثل آفریدگار پروردگارمون باشیم، اما شاعر خیلی تعبیر قشنگی رو داره، میگه من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او.
روزگاریست که دل چهره مقصود ندید ساقیان قده آینه کردار بیار
موسیقی. قرآن نرمی گفتار را کلید ورود به دلهای آدمی می داند. واژه‌هایی که از مهربانی سرچشمه می گیرد راه را برای محبت و آرامش هموار می سازد. خداوند در سوره بقره آیه 83 می فرماید با مردم با خوش زبانی سخن بگویید. این فرمان الهی دعوتی است به ادب کلام و آرامش دل. خوش زبانی نشانه ایمانی زنده است که از قلبی مؤمن برمیخیزد و در لبخند و نرمی گفتار جلوه می کند.
سوگند به خورشید و تابندگیش، رخ خورشید.
مسجد جای بندگی و حضور اهل دل است، جایی که نمازگزاران با نور ایمان، خوشخلقی و گفتار نرم گرد هم می آیند و تمرین بندگی می کنند. مسجد جامع جمهوری یکی از همین وعدگاه هاست. مسجد جامع جمهوری در سال 1371 تأسیس شد و از سال 1383 با امامت مرحوم آیت الله عباس علی اختری رحمت الله علیه فعالیت خود را گسترش داد. ایشان با حضور روزانه و پاسخ به پرسش‌های مردم مسجد را به مرکز مشاوره دینی و اجتماعی تبدیل کرد. یکی از اقدامات مهم او رونق کتابخانه مسجد و معرفی هفتگی یک کتاب برای افزایش مطالعه و رشد فرهنگی نمازگزاران بود. موقعیت مسجد در محدوده تجاری چهارراه جمهوری سبب شده هر روز میزبان نمازگزاران و کسبه بازار باشد. بیشتر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مسجد هنگام نماز ظهر برگزار می‌شود تا بیشترین حضور مردم فراهم گردد. برگزاری نماز جماعت، مراسم دعا و قرائت قرآن از برنامه‌های همیشگی این مسجد است. مراسم اعتکاف با حضور جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف فضای معنوی و نشاط دینی ویژه‌ای در این مکان ایجاد کرده و وجود کتاب فروشی مذهبی در کنار ورودی مسجد پیوندی میان دین و فرهنگ مطالعه برقرار کرده است. مدیران مسجد با تأکید بر جذب و تثبیت حضور جوانان تلاش دارند این خانه خدا را پایگاه فعال ارتباط نسل‌ها و ایمان سازند. ظهر به ظهر شماری از بنده‌های خوب خدا برای اقامه نماز اول وقت در همین مسجد حضور پیدا می‌کنند. مردمی با صورت‌هایی با وضوع و نورانی مثل رخ خورشید. نرمی گفتار همان روشنایی است که از دل مؤمن می جوشد و بر زبانش می نشیند. در جهانی که پر از صداهای خشن و تکرار جدال هاست، نرم سخنی نشانه حضور خداست. هر واژه مهربان دانه است که در زمین دلها می روید و میوه آرامش می دهد. و این گونه است که نرمی گفتار پهلو میزند به رخ خورشید.
انت القوی انا الضعیف قلبی لدیک یا رب. انت الغنی انا الفقیر روحی لدیک یا رب.
الهی که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد ممنون. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. همراه هم زمزمه کنیم دعای 19 صحیفه سجادیه رو برای درخواست باران از خداوند متعال.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنصاب لنبات أرض المونق في جميع الآفاق ومنن على عبادك بإيلاء الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفنا بسقي منك ناف دائم غزر واسع درره ضابل سريع عاجل تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو وتوسع به في الأقوام سحابا متراكما هنيئا مليئا تبقى مجلجلا غير ملث ودقه ولا خل برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيبا وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر تدر به الذرع وتزيدنا به قبة إلى قبتنا اللهم لا تجعل ظله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حصوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا جا جا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدیم.
خدایا پروردگارا ابرهای رحمتت را بر ما بگستران و زمین تشنه را با باران لطف خود سیراب کن، ما را از باران رحمتت بهرمند کن و از ناامیدان قرار مده. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. همراه بشید با برنامه کی یاقوت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، این پادکست ردپای نور، روایت شهید دکتر علی باکویی کریمی. او با مهربانی نور را می فهمید، با خاک آشنا بود و با ستارگان آسمان و با ذرات سنگین و سبک که نام خدا را در آنها می جست آشنا بود. او در آزمایشگاه کار می کرد. نامش دکتر علی باکویی بود. اینجا روایت مردی است که از قلم زاده شد و در مازندران پرورش یافت. سالی که نور دانشش به تهران رسید، چشم‌اندازش روشن، روحش آرام و دانش را برای مردم و کشورش ساخته بود. او لیسانس را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرفت. فیزیک هسته‌ای رشته‌اش بود. فوق لیسانس از دانشگاه تهران و دکترای ذرات بنیادی از دانشگاه دولتی مسکو در سال 1383. دانشی که بر پایه‌های دفاع علمی کشور پیوند خورده بود. بعد از اون هم راهی آموزش عالی شد. از دانشگاه آزاد قم تا محقق اردبیلی و در نهایت دانشگاه تربیت مدرس. استادیار فیزیک اتمی مولکولی، متخصص در کامپوزیت‌ها، نانو و کاربردهای پزشکی هسته‌ای. همه اینها رو به الگوی علمی در نسل جوان بدل کرد. او عاشق ساختن بود، ساختن قدرت علمی کشور، ساختن ظرفیت علمی برای بیمارانی که امیدشون به انرژی هسته‌ای بود. در سکوت آزمایشگاه به جان مردم فکر می‌کرد و برای غیرت و امنیت این مملکت می‌کوشید. شهید باکویی عضو هیئت علمی تربیت مدرس بود. از سال 1391 تا زمان شهادتش علاقمند به انتقال دانش به نسل بعدی. دانشگاهی و اهل پژوهش بود، نه خودنمایی، و شاگردانش اون رو استاد علم و اخلاق می دونستن. اون تدریس، پژوهش، خدمت رو توامان معنا کرد. در روزهای آخر زندگی علی باکویی بیشتر در آزمایشگاه بود. دوست داشت پژوهش‌ها دقیق و بی‌نقص پیش برن. با لبخندی آرام ولی مصمم و بی‌هیاهو کار می‌کرد. علم رو فقط یک مسیر نمی‌دونست، بلکه یک زندگی می‌دید. 23 خرداد 1404 صبحی که بوی محدودیت نیاورد، بلکه لحظه ای از تاریخ رقم خورد. وقتی هواپیماهای دشمن به تهران حمله کردند، خانه او گرفتار شد و او آسمانی شد. در اون حمله تروریستی، علی باکویی کریمی به همراه همسر و دو فرزندش توی خونشون در نارمک تهران به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. این ضربه فقط بر پیکرش نبود، بلکه بر تأثیر علمی و اخلاقیشون بر کشور بود. او و خانوادش از شهدای راه علم شدند. در بین دانشمندان شهید اون روز نامهای دیگری چون منصور عسکری و سعید برجی به چشم می‌خورد. سه دانشمند به هم پیوسته در مسیر علم و خدمت که دشمن اونها رو هدف قرار گرفته بود، اما علم ایران رو از مسیرش باز نداشت. اونها راه رو ادامه دادند و راه همچنان نورانی بود. پیکر علی باکویی در گلزار معطر شهدا آرام گرفت، اما یادش در قلب نسل‌های آینده ماندگار شد. دانشگاهیان اشک ریختند، یادش رو با پایان نامه‌ها گرامی داشتند و او تبدیل به نمونه‌ای از ایثار علمی شد. با چشمی پر از احترام ما اینجا نشسته‌ایم کنار تابلوهایی که نامش رو نه به عنوان یک فیزیکدان که به عنوان یک انسان بزرگ ثبت کردند. اون دفترچه پژوهش‌ها و گزارش‌های حساسش حالا در آرشیو دانش باقیه، جایی که آثار نمادی از پشتکار، اخلاق و دانشه. چون نمیشه شهادت رو پنهان کرد، ولی آثارش زنده تر از هر تصویر باقی مانده. میتوان گفت اگر اون نبود، بسیاری از پژوهش‌های ایزوتوپ پزشکی و نانو فناوری در کشور میموند. او ستون‌های علمی رو بنا کرد، نه برای خودش، بلکه برای مسئولیت اجتماعیش. در شهر دودانگه ساری اهالی هنوز یادش رو زنده نگه داشتن و مردم دودانگه ساری به اون افتخار میکنن. درسته که دشمن پیکر اون رو از ما گرفت، اما علمش که ریشه در دل نسلها داره هرگز از بین نرفته و این انتقام واقعی است. اگر چراغی در حوزه فیزیک هسته‌ای روشنه، بخشی از نورش مدیون تلاش‌های علی باکوییه. او زمینه‌ساز رشته‌های جدیده، رشته‌های نانو، سوپرخازن، پزشکی هسته‌ای، دانشی که بدون اون شاید دیرتر شکل می‌گرفت. او می‌گفت پیشرفت علمی هدیه‌ای است به آیندگان. مسئولیت ماست که اون رو سالم نگه داریم. شهید باکویی با تحقیقاتش در فوتوکالیست ها و مواد مولکولی نقشی در کاهش وابستگی داشت، نقشی که کمتر دیده شد. او عصای دستی نبود که علم رو به ماجراجویی تبدیل کنه، بلکه پلی ساخت بین دانشگاه و صنعت، میان فرمول و کاربرد، با همت، عزت و شعور ملی. دوستاش میگفتن هر جا علی بود محیط علمی امن بود. او اهل مدارا نبود، اهل تدبیر بود. در سکوت شهادتش پیامش شنیده شد. علم اگر برای ملت نباشه ارزش نداره. و اون جمع کوچک دانشمندان چه بزرگ شدند. علی باکویی، منصور عسگری، سعید برجی، همگی پرتوهایی از نور الهی شدند.
سه تا مصدوم خارج کرد. تا 24 ساعت بعد برامون روشن شد که آقای باکویی دانشمند هسته‌ایه. حالا چون خود آقای مختار باکویی گفته، من عرض میکنم ما پیکر خواهرشون رو کوچه آقا توی ساختمان‌های پشت پیدا کردیم. خود آقای باکویی متاسفانه پیکرشون سر نداشت. دختر شهید باکویی رو روز سوم حادثه تو ساختمون روبرو من بودم، دو تا از همکاران بود و 4 تا از بچه های آتش نشان. طبقه 4 و 5 و پشتبان رو تقسیم کردیم هر کدوممون که بریم یه طبقه رو بگردیم، چون واقعا مطمئن بودیم یاسمین دیگه نیست. دنبال یاسمین بودیم که قطعا یاسمین تو ساختمون نیست، یاسمین باید پرت شده باشه. چون ما تمام دوبار هم سگای هلال احمر رو آورده بودیم و تمام ساختمان‌های اطراف رو گشته بودیم، یقین برامون حاصل شده بود یاسمین کوچه پشتیست یا ساختمان روبرو.
تو ساختمون نیست،
تو ساختمون قطعا یاسمین نبود دیگه. روز سوم برامون مسجل شد یاسمین، شاید یاسمین نیست. من این صحنه خوب نیست به شما بگم آقای سردونیا، اینکه شما هی خمشی این ساختمونم الان من میبرم پر شیشه خورده است، هی هر بافت اسفنجی رو نگاه میکنی. من دست دادم به یه چیزی، گفتم این چربه، آوردیم بالا و گفتم این بافته. من خودم مادر یه دختر 12 سالم اونجا گفتم خدا رو 100,000 مرتبه شکر مادر یاسمین نیست که این صحنه رو ببینه. یاسمین یه لباس سبز رنگ تنش بود که یقش گرد بود و واقعا واژه اربن اربان رو من تو یاسمین میگم. ما کمتر از کف دست تحویل آقای مختار باکویی دادیم، گفتیم این یاسمین، این دختر خواهرشون. آقای مختار باکویی خودش آتش نشان بود، خودش خواهرش رو، شوهر خواهرش رو، پسر خواهرش رو و یاسمین رو. الحمدلله آقای باکویی با ما نبود. و موقعی که یاسمین رو داشتیم میگشتیم آقای باکویی با ما نبود. دختر شهید باکویی پنجره اتاق خوابش، یعنی که پرده های پنجرهش دقیقا طبقه 4 اونجا ما قطعه ای از پیکرش و تیکه ای از لباسش رو که خدمتون عرض کردن طبقه 4 ساختمون رو بروی
کرده کردیم. از موج این انفجار پرتاب شده بودن به اونجا پیکرشون.
متاسفانه پیکری وجود نداشت، قطعاتی از پیکر شهید وجود داره و شاید یک از داغی که
دختر چند ساله دارم دوش سال
دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شهید، یعنی شما یه دختر کامل بوده، دختر بچه نبوده. از این دختر کامل اندازه کف دست ما پیکر به خانواده شهید نداریم.
باید بدانیم این علیها هستند که امنیت فناوری می آفرینند، نه سلاح و زرادخانه. نامش رو امروز صدا می زنیم و قلبها زمزمش رو می دونن. او بود، هست و خواهد موند. بله عزیزانم، در دل هر پژوهش، هر فرمول و هر آزمایش یاد شهید علی باکوی کریمی در دل تاریخ ایران و علم می درخشه، نه با شعار بلکه با تلاش. درود بر انسانی که خانش محل آزمایش نبود بلکه مأمن علم بود، مأمن امید. درود بر پدری که 2 فرزندش رو با نگاهی عالمانه پرورش داد و در همون خونه با هم به شهادت رسیدن. علم بدون خون رهایی ندارد و رهایی بدون علم ارزش ندارد. پایان این روایت آغاز پاسداری ما از نام اوست، نام شهید دکتر علی باکویی کریمی.